اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نشست سران کشورهای عضو ناتو در لیسبون آغاز به کار کرد. در انفجار معدن زغال سنگ در نیوزیلند بیش از 30 معدنچی ناپدید شدند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده داد پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورمی یک رقمی خواهد شد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ این روزها ابری و بارانی میشنوید. امروز جمعه 28 آبان ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 19 نوامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید در این روز تعطیل، که آرزو می‌کنم تا این لحظه‌اش رو با آرامش سپری کرده باشید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، بهروز کارونی شما رو با خبرهای ایران و جهان همراه خواهد کرد.
سلام مرتضی جان و همچنین شنوندگان گرامی، شب عصرتان خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به لیسبون سفر کرده است تا در نشست دو روزه ناتو شرکت کند. کاهش نیروهای خارجی در افغانستان یکی از موضوعات محوری این نشست خواهد بود. باراک اوباما در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال پایس گفت ایالات متحده از ناتو انتظار دارد آموزش‌های بیشتری به نیروهای افغان بدهند تا این نیروها آماده حفظ امنیت در افغانستان شوند. انتظار می‌رود رهبران ناتو در این نشست از طرح حامد کرزی برای اینکه نیروهای افغان مسئولیت اداره افغانستان را تا پایان سال 2014 در دست بگیرند حمایت کنند، اما این تاریخ هنوز قطعی نیست. 140 هزار نیروی خارجی قرار است از سال آینده افغانستان را ترک کنند. ایجاد سپر دفاعی موشکی، بررسی استراتژی جدید ناتو برای مبارزه با تهدیدات سایبری و تروریسم بین‌المللی در دهه آینده نیز در دستور کار سران ناتو قرار دارد. مقام های نیوزیلند میگویند بیش از 30 کارگر معدن در این کشور به دنبال انفجار معدن زغال سنگ ناپدید شدند. این انفجار در یک معدن زغال سنگ در کوهستان های جنوب نیوزیلند روی داد. فقط 2 نفر از کارگرانی که در زمان انفجار زیر زمین بودند موفق شدند خود را نجات دهند. هنوز مشخص نیست دلیل انفجار چه بوده است. آخرین انفجار معدن زغال سنگ در نیوزیلند مربوط به سال 1967 بود که 19 کارگر معدن در این حادثه کشته شدند. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی نرخ تورم یک رقمی خواهد شد. محمود بهمنی همچنین گفت نظام بانکی برای طرح اجرای هدفمند کردن یارانه ها آمادگی کامل دارد. وی گفت چنانچه همه به طور همزمان از پولهای وارد شده استفاده کنند، نقدینگی عظیمی وارد جامعه خواهد شد و تورم بزرگی ایجاد خواهد کرد. عملیات اطفای حریق در 2 نقطه از جنگل‌های گلستان پس از گذشت 3 روز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که آتش‌سوزی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در 5 نقطه از جنگل‌های گلستان رخ داد که 3 نقطه در روزهای گذشته به طور کامل سوخته است. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان اعلام کرد که هلیکوپترهایی برای خاموش کردن آتش به جنگل‌های گلستان فرستاده شده‌اند. منابع خبری در ایران هنوز دلیل این آتش‌سوزی را اعلام نکرده‌اند. مسابقات وزنه‌برداری دسته فوق سنگین بازی‌های آسیایی گوانجو چین در بخش مردان امروز برگزار شد. در پایان این مسابقات بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی عناوین اول و سوم را به دست آوردند. این نخستین حضور این دو وزنه‌بردار ایرانی در بازی‌های آسیایی بود. سان گوئن جون از کره جنوبی در این مسابقات مقام دوم را کسب کرد. ورزشکاران ایرانی در پایان هفته نخست بازی‌های آسیایی گوانجو تاکنون 8 مدال طلا کسب کردند. و علیرضا افشار فرمانده اسبق بسیج و معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور از ادامه اعزام مبلغین دینی به مدارس کشور خبر داد و گفت که در حال حاضر 600 مدرسه زیر پوشش این طرح قرار گرفتند و در آینده این تعداد به بیش از 5000 مدرسه افزایش خواهد یافت.
از بهروز کارونی سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش‌هایی آماده شده. ابتدا سری میزنیم به لیسبون، شهری که اعضای ناتو گرد آمدند تا از سرنوشت سپر دفاعی اروپا تا وضعیت نیروهایشان در افغانستان را بررسی کنند. سپس به باکو می رویم که از دیروز شاهد نشستی دیگر است میان کشورهای ساحلی دریای خزر، نشستی که خبر می رسد امروز تحت شعاع دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بوده است. اما محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی، در ادامه نامه‌نگاری‌های اعتراضیش از زندان به مقامات جمهوری اسلامی، این بار رئیس قوه قضاییه را مخاطب قرار داده و گوشه‌ای از برخوردهای ماموران با زندانیان پس از انتخابات را شرح داده است. و در بخش دیگر این مجله نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حاکم بر وزارت امور خارجه ایران، وزارتخانه‌ای که به گفته یک دیپلمات نظام این روزها حال و روز مناسبی ندارد. سرانجام نیم ساعت اول این مجله را با خبرهای ورزشی ادامه خواهیم داد. و اگر همچنان با این مجله همراه بمانید، در نیم ساعت دوم این برنامه، برنامه پیک فرهنگ را خواهید شنید. با مجله شامگاهی بمانید. اعضای ناتو روز جمعه در لیسبون پرتغال نشست دو روزه خود را آغاز کردند. استراتژی امنیتی ناتو، سپر دفاعی اروپا و همینطور بررسی وضعیت نیروهای ناتو در افغانستان از دستور کارهای مهم این اجلاس ذکر شده. مراد ویسی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
دبیر کل ناتو گفته است ناتو باید توانایی و تمایل دفاع از خود در مقابل تهدیدات تروریستی و حملات موشکی را داشته باشد. آقای راسموسن از اعضای ناتو خواسته است برای مقابله با تهدیدهای امنیتی قرن جدید آمادگی بیشتری داشته باشند. در همین چارچوب قرار است اصلاح استراتژی ناتو موضوع روز اول نشست ناتو در لیسبون باشد. ابوبکر صدیق، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در لیسبون، در این باره میگوید
امی اجلاس که هست یک اجنده بسیار مهم داره، یک اجلاس تاریخی هست. چند عمده نکته داره در اجنده. اولا امی نکته اصلاحات هست، دوم مفهوم استراتژیک هست. استراتژی عمومی ناتو باید به زمان حاضر استوار شود. شما در جریان هستی که استراتژی که ناتو داره او قدیمی است، از جنگ سرد او زمان است. زمان حاضر تغییر کرده، ناتو میخواهد که استراتژی جدید را با جست میکنه.
همچنین قرار است موضوع افغانستان در نشست روز شنبه اعضای ناتو مورد بررسی قرار گیرد. قرار است در این نشست جنرال پتریوس، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، گزارشی از وضعیت امنیتی این کشور ارائه کند. سپس موضوع جدول زمانبندی خروج نیروهای ناتو از افغانستان و نیز انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای نظامی این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابوبکر صدیق، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در لیسبون، میگوید تصمیمات آینده ناتو درباره افغانستان تا حدود زیادی به مسئله آموزش و تعلیم نیروهای نظامی افغانستان بستگی دارد.
فردا صبح پروسه انتقال به افغانستان، اصول انتقال، معیارات انتقال، روند تصمیم گیری در افغانستان و ارزیابی به این بحثات میشه و یک پلان عمده تصویب میشه. در این پلان ای واضح میشه که تا سال 2014 در یک پلان جامع ناتو باید نیروهای افغانستان را تربیه میکنه. سازمان ناتو از افغانستان تدریجا ماموریتش را که حال اونجا قرار داره او را به دست نیروهای افغان میده.
در مجموع با وجود اینکه از تمدید ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان تا سال 2014 سخن گفته میشود، اما دبیر کل ناتو گفته است اگر شرایطی که ما میخواهیم تا پایان سال 2014 فراهم نشود، ما مجبور خواهیم بود به ماموریت خود در افغانستان ادامه دهیم.
از دید رسانه‌های روسی، دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در باکو، نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر را تحت شعاع قرار داده است. در این دیدار دیمیتری مدودف بران بود که طی گفتگویی که کرملین آن را صریح توصیف کرده ایران را به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ترغیب کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پی این دیدار ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 هرچه سریع‌تر به انجام برسد، در حالی که پیرامون موضوعی مورد بحث در مذاکرات آتی سالهای فراوانی همچنان باقی است. مقامات روس پیگیرانه خواستارند که تهران گام‌های سازنده‌ای بردارد. در این باره آنا رایسکایا از منطقه گزارشی داده.
پنجشنبه در باکو دمیتری مدودف طی دیدار با محمود احمدی نژاد از ایران خواست در مسیر صلح‌آمیز به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. بنابر اظهارات سرگئی پریخوتکو دستیار رئیس جمهور روسیه، گفتگوی دو رئیس جمهور کاملا باز و بی‌پرده بود و طرفین حتی از پرداختن به مسائل ناخوشایند پرهیز نکردند. پریخوتکو افزود این گفتگو به ضرورت توسعه روابط با ایران هم کشید که همسایه ماست و ما مایلیم همکاری خود را با این کشور حفظ کنیم، البته به شرطی که این روابط تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را خدشه‌دار نکند. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که دیدار دو رئیس جمهور زمینه بهبود روابط میان دو کشور را فراهم آورد.
امیدوارم که این دیدار بسیاری از ابهامات را رفع کرده باشد. روسیه تلاش کرد لحن تند خود را تلطیف و برخی از اقداماتش را که مورد انتقاد ایران بوده توجیه کند. بهبود روابط میان ایران و روسیه به حل مناقشه هسته‌ای ایران نیز کمک خواهد کرد. میانجیگری مسکو در این مسئله همواره بیشترین تأثیر را داشته و هنوز جایگزینی برای آن وجود ندارد.
در پی دیدار دو رئیس جمهور، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که مدودف از احمدی نژاد خواست مقام‌های ایرانی در برداشتن گام‌های سازنده به سوی جامعه جهانی دلول نکنند. لاوروف افزود احساس کردیم که رئیس جمهور ایران لزوم این گام ها را درک میکند. وی همچنین تأکید کرد که این دیدار ماهیت روابط مسکو تهران را روشن تر ساخت. او تشریح کرد ما همسایه هستیم، میخواهیم دوست باشیم و همکاری های من را گسترش دهیم. لاوروف گفت رئیس جمهور ایران از این موضع روسیه استقبال کرد. اما رسانه‌های رسمی ایران درباره این دیدار نوشتند که لحن تهران در گفتگوی دو رئیس جمهور کاملا قاطعانه بود و احمدی نژاد ضمن تأکید بر این که شرایط همسایگی ایجاب میکند ایران و روسیه در کنار یکدیگر باشند اظهار داشت که ایران قادر است نیازهای خود را به راحتی تأمین کند و الزاماً نیازی به تسلیحات روسی ندارد. اشاره احمدی نژاد به لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران است که به باور تحلیلگران در ماه‌های اخیر بزرگترین تأثیر منفی را بر روابط دو کشور داشته. همزمان با دیدار مدودف و احمدی نژاد، ایران از آزمایش موفقیت‌آمیز مشابه ایرانی سامانه 300 خبر داد. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو بر این باور است که تقابل از اینکه مسئله هسته ایران حل نشود روابط مسکو تهران بهبود نخواهد یافت، اما تغییر موضع کنونی تهران پیرامون برنامه هسته ایش بعید به نظر می رسد.
تغییر موضع ایران به این دلیل ساده دور از ذهن است که آینده حکومت این کشور به پیشرفت برنامه اتمیش بستگی دارد. رفتار مقام‌های روس نشان می‌دهد که از این موضوع آگاهند، اما به تنهایی امکان مقابله با بلند پروازی‌های تهران را ندارند. به همین دلیل روسیه از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران حمایت کرد و حتی از این تحریم‌ها هم فراتر رفت. دیپلمات‌های روس تلاش می‌کنند گفتگو با ایران را ادامه دهند، اما خود امید چندانی به نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها ندارند. به هر حال دیدار دیروز نشان داد که ایران در پی تغییر موضع هسته‌ای خود نیست و این به معنای آن است که به نزاع با جامعه جهانی ادامه خواهد داد.
همزمان به دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران، الکساندر سازونوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی مناقشه هسته‌ای ایران را از مسائل دانست که در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد و در این باره گفت
ما آماده ایم در گروه 5 به علاوه 1 برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهیم. اکنون در میان اعضای این گروه رایزنی‌ها ادامه دارد تا موضعی واحد اتخاذ کنیم و آن را طی دیدار با نمایندگان ایران به اطلاع آنها برسانیم. بررسی روش تبادل سوخت هسته‌ای در کانون توجه دیدار آتی قرار خواهد داشت. امیدواریم که در آینده نزدیک با ایران به توافق برسیم و مذاکرات را آغاز کنیم.
این در حالی است که از ایران درباره محتوای گفتگوهای آتی پیام‌های زد و نقیض می‌رسد. در روزهای گذشته مقام‌های ایرانی بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای این کشور موضوع مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 نخواهد بود و تبادل سوخت هسته‌ای تنها در چهارچوب بیانیه تهران انجام خواهد شد. پنجشنبه در باکو محمود احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی گفت ایران خواهان مذاکره بر پایه دوستی و عدالت است، اما وی از بیان موضوعی که به نظرش مطلوب مذاکرات آتی است تفره رفت. آن رئیسکه رادیو فردا.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی، در جدیدترین نامه‌اش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را خطاب قرار داده و در آن ضمن شکایت از ماموران وزارت اطلاعات ایران گوشه‌ای از رفتار و برخوردهای ماموران امنیتی ایران با زندانیان حوادث بعد از انتخابات را شرح داده است. آقای نوریزاد در این نامه گفته که ماموران خانواده او را هدف توهین‌های جنسی قرار دادند. شرح بیشتر درباره این نامه را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنوید. بهانه محمد نوریزاد برای نوشتن نامه جدیدی خطاب به صادق لاریجانی، صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه ایران درباره بدرفتاری پلیس انگلستان با اعتراض دانشجویان این کشور است. او در نامه‌اش ادعا کرده که رئیس قوه قضاییه ایران با این انتقادها قصد دارد بر جنایات خود سرپوش بگذارد. آقای نوریزاد که در گذشته نیز از رئیس قوه قضاییه ایران شکایت کرده است، در نامه جدیدش خطاب به او نوشته که در زندان نه تنها با شخص او بدرفتاری شده، بلکه همسر و دخترانش نیز هدف دشنام‌های ماموران قرار گرفتند. آقای نوریزاد در نامه جدیدش قوه قضاییه تحت نظر صادق لاریجانی را یک دستگاه پوک قضایی توصیف کرده و می‌نویسد: با اطمینان می‌گویم اگر ذره‌ای از این همه درنده‌خویی ماموران وزارت اطلاعات خودمان را باور می‌کردید، عطای اعتراض به پلیس انگلستان را به لقایش می‌بخشیدید. نمی‌دانم آیا در ورطه بی‌کسی و زیر بارش ضربات مشت و لگد عده‌ای به همسر گرامی شما فحش رکیک و ناسزا گفتند و دختران عفیف شما را به آغوش هرزگی پرتاب کردند و مادر و خواهر و خیشاوندان پاکدامن شما را به لحن جنسی آلودند؟ بعید می‌دانم، اما عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات که نقابی از سربازی امام زمان به صورت بستند با ما این کردند. محمد نوریزاد خطاب به صادق لاریجانی نوشته که نمیدانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر، که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزانتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن معکولات موجود در کاسه مستراح را چشیده بودید، ذره ای از مراتب آیت اللهی خود را متوجه این سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید. آقای نوریزاد نوشته که این اقدامات برای این بوده که به گفته او از ما اقراری بگیرند که بر حقانیت اعتراض ما خط بکشد و پایه‌های لرزان قدرت حاکمیت را مستحکم کند. او همچنین نوشته: پیشنهاد می‌کنم از این پس هرگاه اراده فرمودید به زندان ابو غرایب و گوانتانامو و رفتار خشن پلیس انگلستان بپردازید، تا در سایه این توسل طنز بر جنایات جاری خود سرپوش بگذارید، نگاهی به صورت خود در آینه و نگاهی به صورت همسران و دختران و مادر و خواهر خود بیندازید، تا بدانید پرتاب یک سخن سست با آن سوی مرزها هرگز بساط لرزان حاکمیت ما را ترمیم نخواهد کرد. محمد نوریزاد پیش از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان سینماگر و روزنامه‌نگاری متمایل با طیف اصولگرایان ایران شناخته می‌شد. او که زمانی از مدافعان سرسخت آیت الله خامنه‌ای بود و در روزنامه کیهان به عنوان نویسنده طرفدار حاکمیت نوشته‌هایش منتشر می‌شد، در پی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و حوادث پس از آن از همفکرانش فاصله گرفت و به شکل علنی به انتقاد از رفتار حاکمیت در برخورد با معترضان پرداخت. آقای نوریزاد 29 آذر ماه سال گذشته پس از نگارش 3 نامه انتقادی به رهبر ایران بازداشت شد. او نگارش نامه‌های انتقادیش را از زندان ادامه داد و با وجود محکومیت به 3 سال و نیم زندان و 50 ضربه شلاق، تا به حال 6 نامه سرگشاده انتقادی به رهبر ایران نوشته است. آقای نوریزاد مرداد ماه امسال در حالی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد، در ششمین نامه‌اش خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای از رهبر ایران خواست پیش از آنکه مرگش فرا رسد در رویه‌اش تجدید نظر کند و خطاهای رفته را به سامان خیش باز آورد. پس از نگارش این نامه مرخصی آقای نوریزاد لغو شد و او دوباره به زندان بازگشت. جاوید قربان اوغلی یکی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی گفته است وزارت خارجه ایران به یک شیر بیال و دم و اشکم تبدیل شده است. آقای قربان اوغلی به سایت کلمه گفته است بی تدبیری به جایی رسیده که در نیجریه به وزیر خارجه ایران برای ملاقات با رئیس جمهور این کشور وقت ملاقات نمی‌دهند. مراد ویسی از وضعیت حاکم بر وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران گزارشی دارد.
جاوید قربان اوغلی سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی گفته است موضوع کشف سلاح‌های ایرانی در نیجریه نشانه ناشیگری، رسوایی و فروپاشی اقتدار وزارت خارجه است. کاهش اعتبار تخصصی و حرفه‌ای وزارت امور خارجه و نیز تضعیف جایگاه ایران در مجامع و محافل بین المللی از انتقادات همیشگی منتقدان به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. محمد رضا حیدری، کنسول سابق و مستعفی ایران در نروژ، معتقد است یکی از دلایل این امر دخالت‌های غیر کارشناسی محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی است.
الان امروز این مسائلی که شما دارین مطرح میکنین و دیگران هم دارن بهش میپردازن به خاطر همینه که سیاست ایران به خاطر مسائلی که آقای احمدی نژاد به وجود آورده، اون مشروعیتی رو که باید دولت داشته باشه خب نداره و آقای احمدی نژاد و گروهی که مثل ایشون فکر میکنن تصورشون اینه با گذاشتن نماینده‌های ویژه که بتونن در امور خارجی دخالت کنن و از لاوی‌هایی که درست کردن استفاده کنن برای به دست آوردن اون امتیازات و اون امکاناتی رو که میتونه وزارت خارجه به وجود بیاره براشون در واقع درست کنن. قاعدتا خب تو این امرم ناموفق هستن و امروز میبینیم که عملا صدای حتی افراد اصولگرا و اصلاح طلب داره از این عملکرد دولت در اومده و این مشکلات رو میبینیشون به وجود اومده در سطح دنیا برای ایران.
محمود احمدی نژاد خود در گذشته بارها اعلام کرده که برخلاف نظرات تخصصی وزارت خارجه در تصمیم گیری های مهم خارجی یک باره و به طور ناگهانی دخالت کرده و نظرات خود را بر دیپلمات های کشور تحمیل کرده است.
گفتن میانو وقت تنظیم کردن و برنامه تنظیم شد. شب ساعت مثلا یک این دوست ما میخواست پرواز بکنه، ساعت ده زنگ زدم آقای وزیر خارجه بگو نمیان. گفت آخه نمیشه بالاخره وزیر خارجه نمیشه اومد به حالت. گفتم نخیر بگو نمیان، بگید رئیس جمهور احضار کرده او رو فردا باهاش کار داره نمیتونه بیاد. گذشت چهار پنج روز بعد دوباره زنگ زدن گفتن آقا ما سه‌شنبه بعد دیگه تنظیم کرد. گفتم بسیار خوب بگید. دوباره شب سه‌شنبه که قرار بود بره گفتم بگید کار پیش اومده نمیان. سه بار این تکرار شد، فهمیدم اومدن گفتم آقا تسلیم ببخشید.
محمود احمدی نژاد همچنین سال گذشته با تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور تلاش کرد تا به جای وزارت خارجه نقش مستقیمتری را در اجرای سیاست خارجی کشور به عهده بگیرد، اقدامی که حتی با مخالفت و موضع‌گیری علنی آیت الله خامنه‌ای روبرو شد و رهبر ایران را ناچار کرد که بگوید
وزرا اختیاراتی دارن، باید هم اعتماد کرد به وزرا، هم باید به مسئولین بالا هم باید عرض بکنیم، ما به کسانی که در رأس هستن در قوه مجریه به وزرا باید اعتماد بکنن، جوری نباشه که لغز بشه. اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاد مسئولیت لغز میشه، وقتی کار موازی انجام گرفت مسئولیت لغز میشه.
اما جدای از این دفاع آیت الله خامنه ای از وزارت خارجه در برابر محمود احمدی نژاد، عملکرد خود آیت الله خامنه ای تا چه حد به موفقیت یا ناکامی دستگاه دیپلماسی ایران کمک کرده است؟ محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ.
اینو مد نظرتون باشه که قبل از اینی هم که این اتفاقات بیفته وزارت امور خارجه ایران در واقع سیاست‌هایی رو اجرا می‌کرد که سوی رهبری براش تعیین شده بود و وزارت جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته نحوه عملش در خصوص اقداماتی که انجام می‌داده همین گونه بوده، ولی خب الان به صورت موازی ارگان‌های دیگه هم به وجود اومدن، خب عملاً باعث تداخل در وظایف هم دیگه هم شده.
سوال دیگر این است که حتی اگر آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در حوزه اختیارات وزارت خارجه دخالت نکنند، آیا ساختار و نیروی انسانی وزارت خارجه ایران توانایی دفاع مناسب از اهداف و منافع ملی ایران در صحنه بین المللی را دارد؟ محمد رضا حیدری.
ببینید پروسه امور وزارت امور خارجه معمولا بعد از انقلاب به این گونه بود که ساختار وزارت خارجه رو اینها اومدن پاکسازی کردن، کارشناسان خوب و زبده‌ای که در طول ایام گذشته اینا در واقع دلشون برای ایران میتپید و اینا اومدن پاکسازی کردن و افراد بی تجربه‌ای رو آوردن و مشکلاتی رو در دوره آقای ولایتی به خصوص برای وزارت خارجه ایجاد شده بود که افراد کم تجربه و بدون داشتن در واقع اون مهارت‌های لازم و اینا به ماموریت‌های خارج اعزام می‌کردن و مشکلاتی رو برای ایران به وجود می اومد. اما در دوره آقای خاتمی خب اومدن یک بازنگری کردن، یه تغییراتی رو تحت عنوان شایسته سالاری ایجاد کردن. الان باز در دوره آقای احمدی نژاد بازگشتی دارن میکنن به همون دوران اول انقلاب، یعنی از نیروهایی که در واقع متحدن میخوان استفاده کنن تا افرادی که متخصصن.
تردیدی نیست که وزارت خارجه ایران نه تنها در 32 سال گذشته بلکه حتی در دوران حکومت پهلوی نیز از دخالت‌های مقامات مسئول و غیر مسئول در رنج بوده است. اما آنگونه که آقای جاوید قربان‌اغلی میگوید حالا کار به جای رسیده که دستگاه دیپلماسی ایران به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده است.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما فرصتی است در دقایق پیش رو سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
ورزشکاران ایرانی در هفتمین روز بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز روز موفقی را پشت سر گذاشتند. بهداد سلیمی وزن بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایران با مهار 205 کیلو در یک ضرب و 235 کیلو در دو ضرب در مجموع با رکورد 440 کیلو در سکوی اول ایستاد و مدال خوشرنگ طلا گرفت. محسن شادی پاروزن ایرانی در روینگ تک نفره 2000 متر مردان هم موفق شد زودتر از حریفان به خط پایان برسد و مدال طلا بگیرد. و محمد باقری معتمد قهرمان تکواندوی ایران در دسته منهای 68 کیلو با پیروزی بر همه حریفانش صاحب گردن‌آویز طلا شد. راحله آسمانی و پریسا فرشیدی هم در تکواندوی زنان هر کدام صاحب یک مدال نقره شدند. سجاد انوشیروانی وزن بردار دسته فوق سنگین هم برنز گرفت و برنز دیگر کاروان ایران را روز جمعه تیم 4 نفره روینگ زنان ایران به دست آورد. روز جمعه همچنین در نتایج مهم سایر رشته‌ها تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله 1/4 پایانی با 1 گل عمان را شکست داد تا روز سه‌شنبه در نیمه نهایی به مصاف ژاپن برود. کره جنوبی و امارات هم دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3 گیمه در برابر تایلند پنجمین برد پی در پی خود را جشن گرفت. تیم والیبال ایران روز شنبه با چین دیدار دارد. تیم ملی هندبال ایران هم در برابر کویت به میدان رفت و با پیروزی 32-27 در برابر این تیم به دور نیمه پایانی صعود کرد. در بوکس فروتن گلارا در 60 و هومن کرمی در 64 کیلوگرم حریفانی از برونئی و عربستان را شکست دادند و به دور بعد صعود کردند. در شطرنج تیم‌های زنان و مردان ایران روز جمعه در برابر حریفان مغلوب شدند. تیم شطرنج زنان ایران به چین میزبان باخت و تیم شطرنج مردان به ویتنام. در والیبال ساحلی تیم الف ایران 2-0 تایلند را برد و تیم ب ایران مغلوب چین شد. تیم الف به عنوان سرگروه و تیم ب به عنوان تیم دوم گروه به دور 1/8 نهایی صعود کردند. در پایان هفتمین روز بازی‌های آسیایی ورزشکاران ایران با مجموع 28 مدال، 8 طلا، 7 نقره و 13 برنز به مکان چهارم جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها صعود کردند. چینی‌های میزبان با مجموع 236 مدال، 126 طلا، 55 نقره و 55 برنز صدرنشین بلامنازع جدول هستند و کره جنوبی با مجموع 127 و ژاپن با مجموع 124 مدال قبل از ایران در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران با من مهرداد قاسمفر در مجله شبان شامگاهی هستید. از پراگ با شما هستم، پراگ ابری و بارانی. در نیم ساعت باقی مانده به پیک فرهنگ گوش فرا خواهید داد اگر همراه ما روی همین موج بمانید. اما پیش از آن سری بزنیم به دنیای خبرها.
با سلام.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران، ایالات متحده را به استفاده ابزاری از مذهب متهم کرد. وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق مذهبی است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که با حمایت همه جانبه از به گفته او جنایات اسرائیل در قبال اسلام، مسیحیت و یهودیت به حامی بزرگترین عملیات سیستماتیک و دولتی نقض حقوق مذهبی تبدیل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به لیسبون سفر کرده تا در نشست دو روزه ناتو شرکت کند. کاهش نیروهای خارجی در افغانستان یکی از موضوعات محوری این نشست خواهد بود. باراک اوباما در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال پائیس گفت ایالات متحده از ناتو انتظار دارد آموزش‌های بیشتری به نیروهای افغان بدهند تا این نیروها آماده حفظ امنیت در افغانستان شوند. انتظار می‌رود رهبران ناتو در این نشست از طرح حامد کرزی برای اینکه نیروهای افغان مسئولیت اداره افغانستان را تا پایان سال 2014 در دست بگیرند حمایت کنند، اما این تاریخ هنوز قطعی نیست. مقام‌های نیوزلند می‌گویند بیش از 30 کارگر معدن در این کشور به دنبال انفجار معدن زغالسنگ ناپدید شدند. این انفجار در یک معدن زغالسنگ در کوهستان‌های جنوب نیوزلند رخ داد. فقط 2 نفر از کارگرانی که در زمان انفجار زیر زمین بودند موفق شدند خود را نجات دهند. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی، نرخ تورم یک رقمی خواهد شد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفت نظام بانکی برای طرح اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آمادگی کامل دارد و به بانک‌ها اعلام شده که هیچ کدام حق استفاده از پول‌های واریز شده به حساب افراد بر اساس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارند. عملیات اطفای حریق در 2 نقطه از جنگل‌های گلستان پس از گذشت 3 روز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که آتش‌سوزی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در 5 نقطه از جنگل‌های گلستان رخ داد که 3 نقطه در روزهای گذشته به طور کامل سوخت. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان اعلام کرده هلیکوپترهایی برای خاموش کردن آتش به جنگل‌های گلستان فرستاده شده است. کمیته محافظت از خبرنگاران جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2010 را به محمد داوری سردبیر وبسایت خبری سهام نیوز اعطا کرد. سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی است. کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد که برندگان جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2010 در انجام حرفه خبری خود متحمل خشونت، تهدید، بازداشت و حتی شکنجه شدند.
سپاسگزارم جمشید زند بود که شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. اما پیک فرهنگ تا ثانیه‌های دیگر همراه بشید با این برنامه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با دو خبر درباره اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن و نگرانی‌های هنردوستان ایران درباره سرنوشت گالری سیحون در تهران و با گفتگوی با منصور کوشان، برنده سال 2010 جایزه کارل فون اوسیتسکی. اول خبرها. نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن در سینمای آپولو در میدان پیکادلی مرکز این شهر از روز جمعه 19 نوامبر تا روز پنجشنبه 25 نوامبر برابر با 28 آبان تا 4 آذر ماه شامل 35 فیلم و تنها یک نمایش برای هر فیلم، از جمله فیلم‌های درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی و فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری. همکارم شهران طبری درباره این اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن با مدیر آن پیمان دانایی مستندساز گفتگو کرده است.
آقای پژمان، تا حالا انجمن‌ها، بنیادها یا نهادهای مشخص ایرانی در لندن برنامه‌ای نمایش فیلم داشتن، ولی شما اعلان کردید زمان اون رسیده که یک جشنواره یا فستیوال فیلم ایرانی دائمی در لندن داشته باشین. ممکنه درباره این برنامه‌تون توضیح بدین؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. همونجوری که می‌دونیم سال‌هاست، تقریباً حدود 15 سال توی لندن برنامه‌های متفاوت ایرانی برگزار شده و ما همه از دیدن اونها و شرکت اونها لذت بردیم. ما تصمیممون بر این هستش که یک پایگاه همیشگی، پایگاهی که هر ساله اتفاق بیفته برای سینمای ایران، برای فرهنگ ایران توی لندن برگزار بکنیم و داشته باشیم. هدفش هم به سادگی اینه که اون متریال، اون فیلم‌ها، اون آثار هنری که از ایران در میاد که الان هیچ بستری توی انگلیس یا مثلا شهر لندن وجود نداره براش، این پایگاه رو ایجاد بکنیم که متقاضیانی که دوست دارن اینجور فیلم ها رو ببینن یا راجع به فرهنگ ایران بیشتر بدونن، جایی باشه براشون که برن مستقیم این فیلم ها رو ببینن. فعالیت های دیگه که این سازمان خواهد داشتش در مورد عکس و نقاشی خواهد بود، به دلیل اینکه ما به عنوان فیلمساز میدونیم عکاس ها و کسایی که آثار هنری دیگه ای هم انجام میدن و یک جوری به صنعت فیلمسازی مربوط میشه و توی فیلم ها ما از این آثار استفاده میکنیم، ما اینا رو جزء خانواده خودمون میدونیم و سعی میکنیم فعالیت هایی رو بکنیم که اونها رو هم زیر پوشش قرار بدیم و آثار اونها رو هم بتونیم نشون بدیم در دوره فستیوال.
وقت این فستیوال آیا در ماه مشخصی در سال انجام میگیره یا اینکه به طور متداوم در تمام طول سال هست؟
هدف این هستش که در همین ماه نوامبر بعد از جشنواره اصلی لندن که بی اف آی هستش این رو برگزار بکنیم.
ممکنه بفهمید که مبناتون، مترتون برای انتخاب فیلم ها چیه؟
تمام تلاش شد از روز اول که ایدیای جشنواره شروع شد که بتونیم متخصصین مجرب و حرفه‌ای‌های صنعت سینما رو استفاده بکنیم که استاندارد این جشنواره هیچ چیزی کم از جشنواره‌های دیگه نداشته باشه. به خاطر همین از فیلمسازانی چون آقای کامران شیردل، مشتبه میرتحماس، پاتریک تاکر که کارگردان انگلیسی هستن و زوران ویلکاویچ که فیلمبردار یوگسلاو هستن استفاده کردیم و فیلم‌ها توسط این فیلمسازها انتخاب شدن با سابقه زیادی که توی این صنعت دارن و معیار اصلی اینها ارزش هنری این آثار بوده و واقعا از نظر مقایسه ای این برداشتی که ما تا الان داشتیم از اینها و صحبت هایی که این داورای غیر ایرانی هم کردن این بوده که واقعا فیلم هایی که از ایران دریافت شده یا از اقصی نقاط ایران در مورد ایران دریافت شده هیچ کدوم هیچ چیزی از فیلم فستیوال ها یا استاندارد فیلمسازی دنیا کم نداره.
آقای پژمان، بودجه این جشنواره فیلم ها رو کی تامین میکنه؟
این پروژه دو ساله هستش، پروژه جدیدی نیستش. مدت دو سال ما به سازمان های متفاوتی که پول و فاندی رو دارن که در اختیار مراسم اینگونه فیلم میذارن درخواست کردیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این پول ها رو نتونستیم بگیریم. تصمیم بر این شد که پروژه رو با هزینه شخصی خودمون انجام بدیم و الان در حال حاضر هزینه سال اول توسط خودم و یک سرمایه گذار دیگه ایرانی که مقیم امریکا هستن انجام شده و الان میدونیم که بخشی از هزینه سال آیندهمون هم در اختیار داریم که از اونجا به بعد نگاه میکنیم ببینیم چه سرمایه گذارهای خصوصی علاقه دارن که توی این پروژه با ما همکاری بکنن.
کمک کنید تا این محل که حدود 44 سال خدمتگزار جامعه فرهنگی کشور ما بوده پا بر جا بماند. تخلیه و تعطیل این گالری که به انحلال این مؤسسه خوشنام و قدیمی خواهد انجامید، ضربه سنگین و جبران ناپذیری برای جامعه فرهنگی و هنری کشور ماست. این بخشی است از درخواست نامی با امضای شماری از هنرمندان و استادان هنرهای تجسمی ایران، از جمله بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، ایرج شافعی، بهزاد شیشه‌گران، حسین کاشیان، پرویز کلانتری، رحیم مولاییان و احمد نصراللهی که روز دوشنبه همراه با شماری از روزنامه نگاران به محل گالری سیحون رفتند. این اقدام و امضای تومار اینترنتی عمدتاً در خارج از ایران تازه ترین تلاش ها برای پا بر جا ماندن گالری سیحون در تهران است. چند ماه پس از درگذشت معصومه سیحون، بنیانگذار گالری سیحون، اختلاف نظر میان صاحب ملک و خانواده سیحون سبب شده شماری از فرهنگ دوستان ایران نگران سرنوشت نهادی شوند که از جمله نمایش آثار و گاهی اولین نمایش آثار برخی از نامدارترین هنرمندان معاصر ایران را به یاد دارد. از جمله آثار پرویز تناولی، فرامرز پیلارام، حسین زندرودی، سهراب سپهری، حسین کاظمی، رضا مافی، اردشیر محسس و بهمن محسس. احتمال تخلیه و تعطیل شدن گالری سیحون در چه حد است؟ برای حل این اختلاف چه تلاش‌هایی شده است؟ مریم سیحون یکی از دو فرزند معصومه و هوشنگ سیحون و مدیر شعبه گالری سیحون در لس آنجلس به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. خانم مریم سیحون، در تهران نه تلاش‌های برادرتون نادر سیحون تونسته صاحب ملک گالری سیحون رو متقاعد کنه که دست به ترکیب اون نزنن، نه حضور چهره‌های شاخص هنرمند در محل گالری در روز دوشنبه در اعتراض به تخلیه گالری. تا چه حد امیدوارید که تومار اینترنتی مؤثر باشه در پیشبرد خواست شما؟
ببینید، من نمیدونم که در فکر این مالک چه میگذره. تنها چیزی که میدونم این مالک حقیقتا کمر بسته و دلیلش رو اصلا نمیدونم که اینجا رو ببنده و تخلیه کنه، به خاطر اینکه از یک سو ایشون سرقفلی 40 ساله که مادر من یک دکه‌ای رو که یه حالت پارکینگ وار بود تبدیل به یک محل کسب و کار معروف کردن و این باعث شد که حتی ساختمون ایشون قیمتش بره بالا، از اون طرف از یابی که میکنن یه صفرشو کم میذارن، بعد از اون طرف اجارهشون رو 40 برابر میکنن و یه صفر فکر میکنم اضافه میذارن و به هیچ وجه، یعنی نه حاضرن بفروشن نه حاضرن که قیمت درست روی این کار گذاشته بشه. میگن من ترجیح میدم اینجا رو رستوران کنم، حالا یا چلو کبابیه یا هر رستوران دیگه ای هستش، و من فکر میکنم که در اینجا باید ما فقط از دولت مردان تقاضای کمک کنیم، خصوص از میراث فرهنگی، برای اینکه اینجا فقط یک مغازه نیست، اینجا یک محلیه که زادگاه هنر معاصر ایران بوده و هست و این باید در شکل و جایگاه خودش باقی بمونه. تاریخ هنر معاصر ایران در این نهفته است. این اصلا فقط یک محل نیست، فقط متعلق به ما نیست، متعلق به تمام هنرمندان. اونجا فقط هنرهای تجسمی نبود، از موسیقی، از علم، ادب، در اونجا جای پای سهراب سپهری، رضا مافی، بهمن محسس، اردشیر محسس، فرامرز پیلارام و و و صدها و صدها نام درخشانی که در اونجا شناسانده شدن و تاریخ این مملکت اونجا پاتوقی بود برای این افراد هنرمند در هر رشته، چه موسیقی چه تئاتر، و اینجا یک حالت پاتوق تاریخی و هنری داره و من نمیدونم که چطور ممکنه که مراکز دولتی نیان و کمک نکنن. الان من خیلی واقعا سپاسگزارم از رئیس مرکز هنرهای تجسمی و رئیس موزه معاصر که آمدن و جویا شدن که ببینن که داره چه اتفاقی میفته و ناراحت هستن از این اتفاق. هنرمندان رفتن و سعی کردن با این مالک صحبت کنن، بلکه بتونن که یک کاری انجام بدن، ولی فعلا نمیدونم چی کار باید کرد. فقط آرزو میکنم که یا ایشون طرز تفکرشون رو کنار بگذارن، یا اینی که اگر واقعا مرکز میراث فرهنگی بتونه با ایشون وارد مذاکره بشه. بله، ایشون صاحب اون ملک، حقش هم هست، حقش داده بشه، ولی حق واقعیش داده بشه. تنها چیزی که بتونه ما رو وادار کنه که این گالری رو ببندیم و ازش بریم، فقط و فقط اینه که به زور ما رو بیرون کنن. من و برادرم اصلا پولی نمیتونه ما رو راضی کنه که ما از اینجا بریم، به خاطر اینکه این بخشی از تاریخ مملکتمونه و ما معیارهایی که معصومه سیحون و هوشنگ سیحون به ما یاد دادن، معیار ما پول نیست، معیار ما اینه که حفظ کنیم جاهای تاریخی و کارهایی که شده و ارج بدیم بهشون.
چه پیشنهادی دادین برای جلب رضایت صاحب ملک؟
وقتی مادرم زنده بودند به ایشون پیشنهاد دادن که اینجا رو بخرن با در نظر گرفتن سرقفلی و اگر چیزی باید مابل تفاوتش رو بپردازن که ایشون رد کردن. بهشون پیشنهاد دادن که خب اجاره رو یه جوری مرور کنیم که واقعا به حق باشه، نه که یک دفعه 40 برابر باشه، که ایشون باز هم قبول نکردن و مادرم کسالت پیدا کردن. برادر من دوباره همین پیشنهادات رو داد، حتی یه موقع ایشون گفته بودن تمام بیلدینگ ساختمون رو میخوان بفروشن، برادر من کسی رو پیدا کردن که اونجا رو بتونه بخره و ما از ایشون اجاره کنیم، این رو هم رد کردن. در اصل من فکر میکنم ایشون میخوان اینجا بسته بشه و من نمیدونم چرا، چون تو این مدت همیشه ما با پدر ایشون هیچ مشکلی نداشتیم و ایشون هم خیلی خوشحال بودن از اینکه مادر من اونجا هستن. الان این چند ماهه اخیر چندین بار ایشون شروع کردن اون بالا مته کاری و اینها، دوبار سقف گالری ریخته پایین، یک بارش که در زمان حیات مادرم بود که اونجا تعمیر شد، دوباره همین تابستون گذشته این اتفاق افتاد. نمیدونم، برای اینکه ما هیچ وقت با ایشون واقعا حقیقتا مشکلی ما نداشتیم.
احتمالاً تنها با جلب رضایت صاحب ملک شما به خواستتون میرسین.
دقیقاً همینه، ولی آخه صاحب ملک هر روز هر پیشنهادی ما میدیم ایشون یه جواب نه جلوش میگذاره.
میخوام بپرسم که یعنی رسانه‌ای کردن این اختلاف نظر تا حالا نتیجه چی بوده؟ بر تقابل و اختلاف نظر با صاحب ملک افسوده یا از اون کاسته؟
من هیچ وقت شخصا با ایشون در تماس نبودم، با مادرشون در تماس بودم که خیلی خانم محترمی هستن، خیلی هم علاقه به مادر من داشتن، ولی همه اینا کافی نیست، ایشون هستن که تصمیم میگیرن به عنوان وارث پدرشون. و ببینید لااقل مراجع دولتی به اصطلاح زینف در تاریخ و هنر ایران، لااقل اونها فهمیدن که یه اتفاقاتی داره میفته که تا حالا نمیدونستن، چون ما سعی کرده بودیم که اصلا این کار رو به عموم نذاریم و سعی کنیم خودمون حلش کنیم، ولی وقتی که هنرمندان استادان بزرگ همونایی که شما میدونین که روز 24 هفته گذشته دوشنبه رفتن به گالری و هنرمندان جوان به خصوص خیلی خیلی از این موضوع ناراحت شدن و اومدن و برادر منو راضی کردن و گفتن این باید واقعا به نظر عموم بره، برای اینکه هفته دیگه دادگاه است و اصلا فاجعه است اگه بخوان محلی که خونه هنر ما بوده، هنر معاصر ایران بوده، از بین بره. و اونها باعث شدن که ما بخوایم این کارو به حالت عمومی در بیاریم. و خب این بالاخره یک چیز مثبتی که داشته اینه که مراجع دولتی که مربوط به کارهای هنری هستن لااقل خبر به گوششون رسید که همچین اتفاقی داره میفته، شاید اونا بتونن کمک کنن و اونها بتونن وارد مذاکره با این شخص بشن و بتونن یک جوری جلب نظرشو بکنن، که البته نه اینکه به ضرر ایشون هم تموم بشه، ولی یک چیزی باشه که مطابق عرف باشه.
مریم سیحون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میداد. حق صاحب ملک محل گالری سیحون هم برای پاسخگویی درباره ماهیت اختلاف نظر و سرنوشت این نهاد هنری محفوظ است.
پیک فرهنگ.
منصور کوشان نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی مقیم نروژ پس از دریافت جایزه سال 2010 کارل فون اوسیتسکی به پیک فرهنگ میگوید در صدد است مرکزی برای هماهنگی کارهای فرهنگی ایرانیان در خارج از ایران دایر کند که از هدفهای آن اطلاع رسانی فرهنگی و هنری است. جایزه 16 ساله اوسیتسکی که روز دوشنبه 17 آبان به منصور کوشان تعلق گرفت، سالانه به نویسنده، ناشر، کنشگر، روزنامه‌نگار یا نهادی اهدا می‌شود که به باور هیئت داوران این جایزه به پیشبرد آزادی بیان کمک چشمگیری کرده باشد. سال پیش محمد عمر، روزنامه‌نگار فلسطینی برنده این جایزه شد و سال پیش از آن کمیته نروژی تبت. ایستگاه رادیویی صدای دموکراتیک برمه، سیگموند استروم ناشر و نویسندگانی مثل جوانا شوارتز، اکسل جنسن، بریت کارین لارسن و فخرا سلیمی هم در شمار برندگان پیشین جایزه کارل فون اوسیتسکی هستند. کارل فون اوسیتسکی روزنامه‌نگار و ناشر صلح‌دوست فقید مخالف رایش سوم بود. منصور کوشان متولد دیماه 1327 از نویسندگان نسل جوان حلقه معروف به جنگ اصفهان است که نویسندگان و مترجمان به نام فقیدی مثل هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی هم در آن عضو بودند. قدیسان آتش، خوابهای زمان، پژوهشی در نقد نمایشنامه‌های ایبسن، مهاق، واهمه‌های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی‌ها، ناخدا بانو از نوشته‌های منصور کوشان است. به علاوه تازه ترین رمان او به نام زنان فراموش شده که در سال 1388 در تهران به چاپ رسیده است. الف لام میم، وعده ملاقات و بودن از نبودن از جمله نمایشنامه هایی است که به قلم منصور کوشان نوشته شده. گذشته از کارنامه ادبی، منصور کوشان شهرتش را مدیون دو تلاش گروهی است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایران در نیمه اول دهه 1370 و دومی عضویت در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در کنار اعضای دیگری مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377. در همان سال به دنبال دعوت انجمن قلم نروژ برای ایراد یک سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، منصور کوشان به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. منصور کوشان که همچنین در نشریات ادبی توقیف شده از جمله آدینه، دنیای سخن، گردون و تکاپو سمت‌هایی داشته و قلم زده، اکنون در جنوب غربی نروژ در شهر استاونگر سردبیر نشریه ادبی جنگ زمان است که شماره 8 آن به زودی منتشر خواهد شد. منصور کوشان میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است. آقای منصور کوشان، بعد از دریافت جایزه کارل فون اوسیتسکی به چه ابتکارهای تازه‌ای فکر میکنین در مسیر فرهنگی که در بیش از 4 دهه گذشته پیمودین؟
که بتوانم به کمک نویسندگان دیگه که در تبعید زندگی میکنن یک مرکز همبستگی و هماهنگی بین نویسندگان خارج از کشور به وجود بیارم، چیزی شبیه گروه مشورتی کانون نویسندگان ایران در اون زمانی که در تهران بودم به اتفاق آقای زنده‌یاد محمد مختاری، محمد جعفر پویان، هوشنگ گلشیری و دیگران. برای اینکه تجربه خیلی خوبی من از اون دوره دارم که توانستی با در تداومش کارهایی بکنی مثل انتشار متن با نویسنده یا 134 نویسنده یا همچنین مثلا منشور کارون نویسندگان. یا چه امیدواری دارم، چون چه فکر میکنم که آنچه بزرگتری مشکل با ایرانیان به طور عموم در خارج از کشور هست، به ویژه اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل هنر و یا به طور عمومی روشنفکر و کنشگر و کوشنده، عدم هماهنگی لازم و عدم همبستگی لازم هست. همه فعالیت میکنن ولی به قول نیمای بزرگ یک دست بی صداست.
در آستانه 12مین سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای هستیم که اشارم کردین دو تن از قربانیان آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از همکارانتون در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند. رویدادی که در زندگی شخصی شما هم اثرگذار بوده، چون یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای سخنرانی در اسلو به مناسبت 50مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شما رو دعوت کرده بود و این قتل‌ها باعث شد شما بعد از سخنرانی مقیم نروژ شین. 12 سال بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از دور چه برآوردی دارین از وضع کانون نویسندگان ایران و نویسندگان ایران؟
اجازه بدید که یادی هم از زنده یاد احمد میرعلایی و به ویژه قفار و حسینی هم بکنم. به ویژه قفار و حسینی هم عضو جمع مشورتی بود و در همون مقاطع یک سال قبل هم کدومشون به طور فجیع کشته شدن و در راستای همین فعالیت در کانون نویسندگان و بیانیه 134 نویسنده. اما پرسش تو در مورد کانون نویسندگان، تا اونجایی که اطلاع دارم آنقدر فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متاسفانه جز انتشار بیانیه اون هم به صورت وبسایت یا نمیدونم اینترنت و انتشار آن در خارج از کشور در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستن بکنن و طبیعتاً هم توانایی های لازمش رو نمیتونن پیدا کنن، امکانات وجود نداره واقعا، برای اینکه تحت فشار هستن، به خصوص که اخیراً منشی کابل نویسندگان بازداشت شده بود.
این ابتکار شما در جهت هماهنگی بین داخل و خارج چه اثری میتونه داشته باشه؟
بله، فکر میکنم که اثر بسیار مفیدی میتونه داشته باشه. ببینید، مقدار زیادی اطلاعات ما حالا در راستای حرفه و قلمرو خود من و دوستانم، اطلاعات و آگاهی ها و خبرهای خیلی زیاد فرهنگی ادبی هنری در خارج از کشور هست که به صورت پراکنده منتقل میشه به این طرف و گاهی با ضد و نقیض تحلیل میشه در مطبوعات خارج از کشور یا به هر حال سایت های خارج از کشور. خب اگر که یک مرکز هماهنگی وجود داشته باشه که این اطلاعات رو همه رو بیاره و بویژه که صحت و سقم آنها رو هم تایید کنه، تو بخشی از این خبرها گاه نادرسته و یک خبر نادرست متاسفانه بسیاری از خبرهای درست رو تحت شعاع قرار میده و اطمینان شنونده یا خواننده رو سست میکنه و خب بهتره که واقعا یک مرکزی باشه که بتواند منبع خبر باشه، مثل یک واحد خبرگزاری مثل سای فردی که رادیوها که خبرنگار در داخل دارن، یا شاید بعضی از روزنامه ها خبرنگار داشته باشن یا نماینده در داخل کشور داشته باشن، ولی تا اونجایی که من میدونم اگرم نماینده در خارج از کشور داشته باشن، این رسانه های فارسی خارج از کشور تک و توک خواهد بود و همه نخواهد داشت و نمیتوانند داشته باشن با محدودیت هایی که وجود داره. در درجه این میتوانه یک مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباط مستقیم با اهل قلم در داخل کشور و همه کوشندگان فرهنگی سیاسی ادبی هنری در داخل کشور باشه و به یک سری نهادهای خبررسانی اطلاعات بهتری رو بده. من خودم در یک جایی کار میکنم که کوشش میده نویسندگان تحت تعقیب رو در سراسر دنیا بویژه خب طبیعتا در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران بویژه افغانستان، عراق و نیجریه، اینجا که نویسندگان تحت فشارن و این مرکز پشتوانه میکنه و برایشون شرایطی فراهم میاره که بتونن از مملکتشون خارج شن و یک گوشه بشینن و آثار خودشون رو بنویسن و کار خودشون رو بکنن و به هر حال یک زندگی بدون استرس و بدون نگرانی های اقتصادی داشته باشن. خب حالا اگر ما بتوانیم این کار رو به کمک دوستان و همکاران برای به ویژه خود ایرانی ها بکنیم و حالا با پشتوانه مالی که نمیتونیم بکنیم ولی برای ساپورت سیاسی فرهنگی که میتوانیم بکنیم، فکر میکنم میتونه یک اقدام بسیار موثری باشه.
جلوتر اشاره کردید به بیانیه 134 نویسنده یا ما نویسنده ایم که در تهیه متن کتبیش خود شما دخالت داشتین. فکر میکنین اگر امروز قرار بود یه متن مشابهی نوشته بشه مضمونش چه میبود؟
خیلی سوال جذابی کردید. اون متن آنقدر به اعتقاد من گسترده و عمیق هست، همون متن 134 نویسنده، که هنوز به قوت خودش باقی است و هنوز میتوانه نشون بده به مخاطب خودش یا به ویژه به حکومت اسلامی در ایران که نویسنده است، آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تقیه یا آزادی هاست. بدون بیان آزاد ما نمیتوانیم به خواستای عمیق برسیم، نمیتوانیم تعریف های درستی از قانون ها داشته باشیم و شرایط دوستانی داشته باشیم. اون اعلامیه اینو میگه. ما الان میدانیم که در ایران به خصوص در چند سال گذشته هر نویسنده ای رو، هر روزنامه نگاری رو، هر فعال و هر کنشگری رو که میگیرن به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه میگیرن و به او برچسب میزنن، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمیدونم میگن بزدوره، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام هم بقیمش این بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید، در برابر بیان بیان به کار ببرید، در برابر نقاشی نقاشی، در برابر کاریکاتور کاریکاتور. این که نمیشه یک نویسنده، یک روزنامه‌نگار، یک نقاشی، یک موزیسیانی، یک فیلمسازی اثرش رو منتشر کنه بعد شما به جای انتقاد کردن و در همون سیستم پاسخ دادن او رو شلاق بزنید، او رو بازداشت کنید، او رو تهمت سیاسی بزنید، تهمت‌های اجتماعی بزنید. این فکر میکنم اون بعد به قدر خودش کافی است و این بحث نهاد یا به اصطلاح مرکزی هم که من میکنم بر مبنای همون متن میکنم و بر مبنای منشور کانون نویسندگان ایران که از نظر محتوایی ده ماده که در اون منشور هست، من خیلی افتخار میکنم که یکی از اعضای جمع مشورتی بودم که اون متن رو تنظیم و تدوین کردیم و بسیار پیشرفته تر از بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی و قانون‌های بین‌المللی و حتی انجمن قلم جهانی یا کانون نویسندگان هایی که در جاهای دیگه هست.
گفتگو با منصور پوشان پایانی است بر پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 19:59.30 سی ثانیه دیگه داریم تا ساعت 17 به وقت تهران. اما به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای شما عصر و شب بسیار آرامی رو آرزو می کنم، با امید به اینکه در مجله بعدی، مجله شبانگاهی نیز با ما همراه بمانید. همچنان به گیرنده هاتون دست نزنید، چون تا ثانیه دیگر همکارم از هم